سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید ائتلاف بین المللی برای بازپسگیری شهر رقه از گروه حکومت اسلامی آماده میشود. پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موسل متوقف شد. و روسیه میگوید مدت زمان تعلیق حملات هوایی به شهر حلب سوریه را تمدید خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه از گروه حکومت اسلامی آماده می شود. آقای کارتر با اعلام این موضوع در نشست خبری با ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در پاریس افزود برای انجام عملیات آزادسازی رقه تأخیری در کار نخواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبران اروپایی از جمله فرانسه نگران آنند که بر اثر تأخیر در عملیات بازپسگیری شهر رقه، مرکز اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه، این گروه بتواند به حملات تروریستی خود در پایتخت‌های اروپایی ادامه دهد. پیشروی یک واحد از نیروهای ویژه ارتش عراق به سمت شرق شهر موسل روز سه‌شنبه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای عضو ائتلاف مبارزه با تروریسم در عراق در انتظار رسیدن نیروهای دیگر تحت حمایت آمریکا هستند. عملیات آزادسازی موسل، دومین شهر بزرگ عراق، 9 روز پیش آغاز شد و به نوشته رویترز، واحدهای ویژه عراقی از سمت شرق به 2 کیلومتری این شهر رسیدند. با وجود گزارش‌ها مبنی بر ادامه حملات هوایی در سوریه، روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد مدت توقف حملات هوایی خود را در حلب به 9 روز افزایش داده است. پیشتر ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، با اعلام این خبر گفته بود که به دنبال توقف حملات هوایی از سه‌شنبه گذشته، هواپیماهای روسی و ارتش روسیه حتی به حلب نزدیک هم نشدند. با این همه، سرگئی روتسکوی، یک مقام ارشد دیگر وزارت دفاع روسیه، روز سه‌شنبه گفت روسیه آتش‌بسی را که از 19 ماه اکتبر، 7 روز پیش، به صورت یکجانبه آغاز کرده، تمدید کرده است. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید بمباران‌ها و حملات توپخانه به مواضع شورشیان در حلب از هفته گذشته ادامه دارد. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت خط مشی ارائه شده از سوی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، برای حل بحران سوریه می‌تواند احتمالاً به جنگ جهانی سوم منجر شود. هیلاری کلینتون اخیراً خواهان برقراری یک منطقه پرواز ممنوع برای امنیت جان غیرنظامیان در سوریه شده است، در حالی که دونالد ترامپ می‌گوید ایجاد چنین منطقه‌ای می‌تواند خطر درگیری مستقیم آمریکا و روسیه در سوریه را افزایش دهد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ معتقد است شکست گروه حکومت اسلامی داعش بر متقاعد کردن بشار اسد برای کنارگیری اولویت دارد. خبرگزاری رویترز خبر داد رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است اواخر آبان ماه یک قانون مربوط به تحریم‌های ایران را به رأی بگذارند و این تحریم‌ها را به مدت 10 سال دیگر تمدید کنند. به گزارش رویترز، منابع کنگره آمریکا گفتند قانون موسوم به پاکیزه بدون تغییر تمدید خواهد شد و احتمالاً از تصویب مجلس نمایندگان می‌گذرد، اما سرنوشت آن در سنای آمریکا هنوز مشخص نیست. اعتبار این قانون روز 31 دسامبر به پایان می‌رسد و یکی از برنامه‌های نمایندگان کنگره آمریکا رأی‌گیری درباره تمدید آن خواهد بود. دولت باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته است تا تمدید قانون تحریم‌های ایران را به تأخیر بیندازد. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. از سالهای پهلوی اول و پس از استقرار حکومتداری و بوروکراسی مدرن و شکل گیری قشری از منتقدان و مخالفان سیاسی زندانی، چیزی هم به نام ادبیات زندان شکل گرفت. در دوره متأخر که تعداد زیادی روزنامه‌نگار یا فعالان اجتماعی و مدنی و یا آدمهای حزبی و سیاسی هم در حبسای طولانی و کوتاه مدت به سر بردند، اما کمتر با آثاری که به قصد کتاب نوشته یا منتشر شده باشند روبرو می شویم. اما در هفته‌های اخیر کتابی خواندنی از خاطرات زندان بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگاری که 5 سال را در زندان اوین و رجای شهر سپری کرد، نشر باران در سوئد منتشر کرده است. از بهمن احمدی عمویی در تهران دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشد. اما پیش از اینکه بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه بشنوید، ابتدا سطرهایی از کتاب او با عنوان زندگی در زندان اوین و رجای شهر را با صدای خودش بشنوید. با این یادآوری که متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید.
ایوب ابراهیم زاده که اگر وقت میکرد تا 12 واحد درسی دیگرش را بگذراند، از دانشگاه دولتی تبریز مدرسه مهندسی برق میگیرد. میگوید پیش از دانشگاه و حتی تا 2 سال اول آن توجه خاصی به مسائل مذهبی نداشتند، اما کم کم با 1-2 محفل دانشجویی کرد در تبریز آشنا میشود. در یکی از این نشست‌ها به افرادی نزدیک شد که با آنها القاعده میگویند، هرچند خودش اسمی از القاعده نیاورد. از او پرسیدم چرا با این موقعیت و آگاهی به این گروه نزدیک شدی؟ جواب داد رفتار حکومت ایران و نوع نگاهی که به کردها دارد کمک زیادی کرد که راه خودم را در پیوستن به این گروه ببینم. او در ادامه توضیحاتش میگوید من الان معنا و مفهومی در زندگیم احساس میکنم که پیشی از این از آن برخوردار نبود. زندگی اجتماعی خوبی داشته و در هر جمعی که بوده مورد توجه قرار گرفته است، اما آشناییش با این گروه خاص چیزی را وارد زندگی او کرده که قبلا نداشته. او حالا یک فرد مذهبی است و 3 جزء قرآن را از بر دارد و میگوید ما دنبال ایجاد حکومت اسلامی هستیم. پرسیدم از چه راهی؟ جواب داد از 3 راه: تبلیغ، جهاد یا هر دو.
آنچه که شنیدید بخشای بوده از کتاب زندگی در زندان اوین و رجای شهر نوشته بهمن احمدی عمویی. آقای احمدی عمویی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. ما تعداد زیادی کسانی داشتیم که به عنوان زندانیان عقیدتی سیاسی در این سالها به زندان رفتن، به خصوص نسل روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان حوزه زنان و غیره. اما کمتر این انگیزه رو دیدیم یا این تلاش رو دیدیم که این روزها ثبت بشه، به صورت کتاب ارائه بشه. چه چیزی باعث شد که شما فکر کنید که لازم هست که تجربیات خودتون رو از روزهای زندان، از این چند سالی که در زندان بودید رو به صورت کتاب منتشر بکنید؟
اولا من تشکر میکنم از زحمتی که شما کشیدید و منو دعوت کردید به برنامه خودتون. دوم اینکه واقعیت قضیه اینه که من قبل از اینکه اصلا به زندان بریم همواره یکی از دغدغه‌های خودم و خیلی از همکارانم دیدم این بوده که سعی بکنن به جاهایی که دست نیافتنی است برن سر بزنن و خبر و گزارش تهیه بکنن. یکی از اون جاها زندان بود و وقتی من رفتم اونجا دیدم، احساس کردم بدون اینکه کمترین زحمتی رو برای رسیدن به اونجا انجام بدم از نظر روال اداری که معمولا طی میشه برای اینکه اجازه بدن آدم بره اونجا گزارش تهیه کنه، خیلی هم کنترل شده است، شرایطی فراهم شده که با اینکه خودم دارم در میان اونها زندگی میکنم، به نوعی روایتی از زندگی افرادی که هم در زندان هستن فرق نمی کنه، زندانی سیاسی یا غیر سیاسی، زندانیان عقیدتی، اقلیت ها، گروه های مختلف مذهبی، همه اونها در اونجا بودن و این شرایطی رو فراهم کرد که خیلی راحت به اونها دسترسی داشته باشن. جمع خیلی زیادی در اطراف من بودن و از همون روز اولی که رفتم واقعا به این فکر بودم که این کار رو انجام بدم. در واقع همون خواستی بود که خود من و خیلی از همکارانم می‌دیدم دنبالش هستم و این کار رو دستگیری بشون داده نمی‌شد.
یعنی به عبارتی به عنوان یک روزنامه‌نگار رفتی در یک موقعیتی که خودت رو اونجا بیش از آن چه که یک زندانی ببینی که برای اعمال شده، خودت رو یک روزنامه‌نگار دیدی که در میتونه گزارش میدانی از اون وضعیت منحصر به فرد رو در واقع ارائه بکنه.
بله دقیقاً همین جوره. و اگر شما ملاحظه بفرمایید، من سعی کردم کمترین بخشای از این کتاب به خودم و احساساتم و عواطفم اختصاص داده بشه. سعی کردم در این 230 صفحه نمایی هرچند گذرا از زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران که در جایی به نام 350 یا رجایی شهر سالانه 12 جمع شده بودند رو ارائه بدم و سعی کردم خیلی هم واقعا وارد مسائل سیاسی نشم، بیشتر نگاه انسانی به قضیه، این که به عنوان یک انسان چطور دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و نگاه اونها به همسلولیاشون و به بیرون و جامعه چطور نگاه میکنن و روایتی از زندگی این افراد بوده.
اما فرمی که برای این کتاب انتخاب کردیم خیلی جالبه. این کتاب به صورت مجموعه نامه‌هایی نوشته شده که تو از زندان برای همسرت فرستادی و انگار که پست کردی و بعداً اینها جمع‌آوری شده به صورت کتاب در اومده.
واقعا قضیه اینه که من اگرم دقت کرده باشید اولین نامه‌ای که با به نام آژیر قرمز هست و در مورد سیریه که شهریور 1390 نوشته شده و اینها و در واقع به نوعی خاطرات من از شروع جنگ و اینها که اهل خوزستان بودم، واقعیتش اینه در قالب نامه است. من همه اینها رو به صورت نامه برای همسرم ژیلا بن یعقوب نوشتم و فرایندهای مختلفی که حالا معمولا بچه‌هایی که در زندان هستن میدونن به چه شکل اونها رو به بیرون منتقل میکنن، گهگاه اینها رو میفرستادم به بیرون از زندان و در واقع همون روز اول در قالب نامه تهیه شده بودن.
نمونای فراوانی از خاطرات زندان در دست هست، از آنچه که مثلا بزرگ علوی نوشته یا خلیل ملکی نوشته یا بعدها مثلا ویدا حاجبی که خاطرات زندان دهه 50 پیش از انقلاب رو مطرح میکنه، یا مثلا پرویز اوسیا در مورد زندان توحید نوشته بعدن، یا حتی مثلا آنچه که از بیازین داریم که خاطرات زندان هست در باز سال 1350 که بیشتر به اونایی که آدم اهل ادبیات وارد زندان میشه، اما اغلب اینها به صورت روزنویس اینها نوشته شده یا به صورت قصه وار گفته شده، اما تو به صورت نامه اینو انتخاب کردی.
اگه توجه بفرمایید من در هم در مقدمه و هم در خود متن نامه ها بارها تکرار کردم که یک نوع دیالوگی بین خود من و ژیلا بن یعقوب همسرم هست که در واقع به نوعی سعی میکنم در قالب این نامه ها سبک زندگی خود ما زندانی ها در زندان رو برای اون بنویسم. این کلام ما در این روزها به چه چیزی فکر میکنیم، چه چیزهایی ما رو اذیت میکنه، اصلا چطور زندگی داریم میکنیم، چطور با هم دور یک سفره میشینیم غذا میخوریم، آیا اصلا چنین چیزی هست یا نه، آدم هایی که هستن چه کسانی هستن، در واقع پیش زمینشون چی هست، چطور اصلا شد اومدن در چنین جایی قرار گرفتن، اصلا آدم های سیاسی هستن نیستن، اتفاق اونها رو آورده اینجا. بنابراین سعی کردم تا اونجا که در توانم هست اسم تک تک اون زندانی ها رو بیارم، فارغ از اینکه سیاسی و مشهور هستن یا غیر سیاسی و آدم های معمولی که از توی خیابون درگیری های خیابانی یا به خاطر فرستادن یک SMS یا نوشتن یک شعار دستگیر شده بودن اومده بودن اونجا. بنابراین در واقع یک نوع دیالوگی هست بین خودم و ژیلا که توصیف بکنم زندگی خودمون رو کلان در چه مرحله‌ای هستیم و چطور داریم زندگی میکنیم اینجا، اختلافاتی که به وجود میاد، ناراحتی‌هایی که از هم دیگه داریم، عرض کنم به خدمت چه چیزهایی باعث عصبانیت ما میشه با ما یک انسان، چه چیزهایی باعث دلخوری و دلتنگی ما میشه پشت این دیوارهای زندان، به اینا پرداختم. از قضا چیزهایی بودن که من خیلی توی خاطرات زندان دیگرانی که شما رو بخشی از اونها رو اسم بردید نمیدیدم. خیلی ها سعی میکنن مسائل سیاسی رو مطرح بکنن، خود نظرات سیاسی اجتماعی خودشون یا گروهایی که بهشون وابسته بودن. واقعا من احساس کردم این بخش خیلی کم هست و بیشتر باید به این پرداخته بشه تا اون نظرات سیاسی.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار ساکن تهران بود، درباره کتابش زندگی در زندان، اوین و رجایی شهر. متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌پر همراهی کردید. تا هفته بعد.